بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در صبح دوشنبه 13 روز از فروردین سال 1403. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران، سال روز شهادت امام علی علیه السلام رو و آرزوی قبولی عزاداری هاتون رو داریم. همراه شما هستیم با برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی تا ساعت 14. امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید این شبکه رادیویی رو بشنوید. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز دریافت می‌کنید. اما اولین برنامه این بخش عنوانش است وقتی باران می‌بارد، که دعوت می‌کنم همراه با هم شنونده باشیم. از شما هموطنان عزیز عذرخواهی میکنم، برنامه وقتی باران میبارد آماده نیست. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با شما هستیم. اما در این نوبت کاری آقای جواهری تهیه کننده پخش هستند. من اعظم صادقی گوینده، هماهنگی سرکار خانم شیما شکو در کنار شما هستیم به همراه صدا بردار محترم که سرکار خانم شعبانی هستند. امیدوارم در ادامه همراه این نوبت کاری و برنامه‌هایی که از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه باشید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو در ماه پرخیر و برکت رمضان داریم و بار دیگر تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام رو و از شما دعوت میکنم همراه برنامه اقتصاد در سالی که گذشت باشید.
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت. اقتصاد در سالی که گذشت.
به نام آن که هم یاد است و هم یادگار، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام خدمت شنونده های رادیو اقتصاد. با افتخار با یکی دیگر از ویژه برنامه های اقتصاد در سالی که گذشت همراه لحظات شما هستیم. ما رو همراهی بفرمایید در حدود یک ساعت آینده. درود بر شب زنده‌داران لیالی قدر، قبول باشه طاعات و عبادات، راز و نیاز و بندگی هاتون. امید که بهره کافی رو از این لیالی پرفیض ببره. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. در 12 روز از بهار و فروردین 1403 میزبان شما هستیم و 13 برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. از بحث صنعت نفت و پتروشیمی برای شما گفته ایم، از خودرو و بازار سرمایه هم براتون گفتیم و همینطور از حوزه کشاورزی و دانش بنیان ها و سند چشمنداز. و اما امروز با موضوعی دیگر در حوزه اقتصاد همراهتون خواهیم بود. و دعوت میکنم شما مخاطبان عزیز رادیو اقتصاد و برنامه رو به همراهی از طریق ارسال پیامک به 30,000,36,37 و بفرمایید که مهمترین و شاخصترین خبر اقتصادی که در سال 1402 شنیدین و توجه شما رو برانگیخت چه خبری بوده؟ 30,000,36,37.
مجله خبری تحلیلی، اقتصاد در سالی که گذشت.
سهم بودجه از نفت. حرکت دولت به سمت درآمدهای پایدار. روند تراز بودجه. سیاست‌های انقباضی مالی. تغییر منابع تبصره 14. افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده. پیشبینی درآمدهای دولت. صندوق توسعه ملی و بودجه. با عناوین و تیترهایی که خدمتتون بیان کردم مشخص شد که امروز در اقتصاد در سالی که گذشت به سراغ چه موضوعی رفتیم. بله صحیح هست، از بودجه خواهیم گفت. نگاهی میاندازیم به بودجه سال 1402، سالی که پشت سر گذاشتیم، و آنچه که از دورنمای بودجه 1403 متصور هستیم. Thank you.
مرور رویدادهای بازارهای اقتصادی در سالی که گذشت، چشمانداز 1403 اقتصاد در سالی که گذشت.
سپاسگزارم که همراه هستین با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. 13 برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم در 12 روز از فروردین ماه سال 1402 خورشیدی. ابعاد مختلف اقتصاد کشور رو بررسی کردیم، رسیدیم به بحث بودجه. نگاهی میاندازیم به بودجه سال 1402، سالی که پشت سر گذاشتیم، و چشمانداز 1403. با همدیگه این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم. مثل همیشه همراه میشیم با یک خبرنگار اقتصادی، این بار در حوزه بودجه، جناب آقای محمد صدرا مقیسه. جناب آقای محمد صدرا مقیسه، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه، سال نو رو هم خدمتتون گرامی میدارم.
بله ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، با شما باشیم و مهمترین خبرها رو در حوزه بودجه بشنویم. آنچه که اهم اخبار بود، خبر زیاد بود، ولی مهمترین شاخص‌ترین هاش رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
مهمترین مواردی که حالا در بحث بودجه ریزی سالهاست داریم راجعش صحبت میکنیم و تا یکی دو سال اخیر هم بیشتر روش تاکید شد و دولت هم به اون سمت رفته، بحث حالا در طرف منابع بودجه سالانه این کشور، موضوع در واقع اتکاب درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی هست.
بله.
که حالا سهم در واقع نفت رو کاهش بدیم در بودجه جاری دولت و در واقع منابع نفتی طبق برنامه هفتم توسعه و برنامه ششم که هر سال درصدی رو افزایش میداد برای سهم صندوق توسعه ملی، برای اینکه دیگه منابع سمت بودجه جاری نیاد و بره برای سرمایه گذاری که حالا برای نسل‌های آینده این منابع حفظ بشه. خب اتفاق افتاد، تا حدی تا یکی دو سال اخیر شاهد بودیم که سهم مالیات ها رکورد زد به نسبت درآمدهای نفتی، منتها خب بالاخره ملاحظات جدی هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور تو این زمینه وجود داره. به نظر میرسه دولت به خصوص سازمان مالیاتی تلاش کرده که ملاحظات رو حد زیادی رعایت بکنه و سعی کنه فشار رو با ابزارهای مختلف مثل بخشودگی به حداقل برسونه، در اینها تکالیفشون رو انجام بدن. حالا تا اواخر سال گذشته که گزارشات منتشر شد، شاید بودیم که تقریبا به 600 هزار میلیارد تومان راحت رسید درآمدهای مالیاتی و
وصول مالیات.
پیشبینی در واقع وصول کاملش هم وجود داشت، کمان که به نظر میسه این اتفاق هم رخ داده و در واقع سیستم مالیاتی کشور داره به این سمت مدرن شدن پیش میره و در واقع شاهد بودیم که بخشودگی هایی که عموماً گفته میشد سالهای گذشته به خاطر وصول مالیات هایی که مثلا تعویق افتاده ابلاغیه براش صادر میشد، امسال دوستان سازمان مالیاتی از یه دیدگاه بالاتری صحبت میکردن و میگفتن که ما امسال این بخشودگی ها رو صرفاً به این دلیل داریم میدیم که در واقع اون پرونده های گذشتهمون دیگه جمع بشه و وارد فاز مدرن در واقع سازمان بشیم. بنابراین میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که با توجه به بودجه سال 1403 هم در واقع در راستای تحقق اون مفاد برنامه هفتم در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری هم داشتیم، اون بحث مالیات‌ها پررنگ‌تر بشه. ولی باز تاکید میکنم موضوع ملاحظاتی که ما داریم برای برخورد با شرایط ویژه اقتصاد ایران، تورم هایی که در طی سالهای اخیر داشتیم، که در حالا بحث مالیات شرکت ها و چه به ویژه مشخصا در خصوص اصناف و اشخاص حقیقی، بالاخره شرایط خاصی وجود داره و در واقع باید با احتیاط عمل کرد. در بحث حالا حوزه در واقع دو رکن دیگه منابع درآمدیه بودجه هم که ما همچنان نفت رو داریم. تا اواخر سال گذشته اعدادی اعلام شد توسط گمرک، تقریبا خودش منحصر به فرد بود چون مدت طولانی بود که مبلغ درآمدهای نفتی به صورت عمومی منتشر نمی‌شد و حالت محرمانه داشت. تو 9 ماه اعلام کردن که 26 میلیارد دلار در واقع وصولی ما داشتیم، البته این متناسب با قانون بودجه بود توی اون بازه زمانی، منتها در واقع بحث دیگری وجود داشت که چقدر از این منابع در دسترس، با توجه به شرایط تحریمی این مقدار اختلاف داره و به همین دلیل احتمالاً دولت در این بخش دچار کسری‌هایی شده و خب معمولاً دولت این کسری‌ها را از طریق در واقع مجوزهایی که دریافت میکنه برای فروش اوراق تأمین میکنه به نحوی. حالا بحثایی وجود داره که این در واقع کسری‌ها در نهایت منتقل میشه به نقدینگی و تورم، منتها خب بالاخره راهکاری هم که براش میدن مالیاته که باز اون هم اشاره کردیم ملاحظات خیلی خاصی داره و نمیشه چندان در واقع با سرعت بالا روش مانور داد. سازمان مالیاتی هم هرچند که زیر ساختش رو تقریبا داره با قانون پایان فروش فراهم میکنه، یعنی شما به جایگاهی میتونید برسید که شاید در واقع تا اواسط سال 1403 خوب. تا حد زیادی سازمان ملی دستش باز خواهد بود، منتها اینکه تا چه حد امکان اعمال سخت افزاری که به وجود اومده وجود داره دیگه مربوط به حوزه اجتماعی ابزار مالیات. این از حوزه نفت در سال 1402. حوزه اوراق هم که تکلیفش مشخصه و اولاً دولت همون مقدار یا بیشتر از اون مقدار اوراق میفروشه و سالهای بعدی باز پرداختش رو انجام میده. یه نکته مهمی که در بودجه 402 وجود داره بحث تبصره 14 هست، بحث منابع هدفمندی که در سال 1403 با توجه به تغییراتی که بودجه داشت از تبصره 14 معروف تغییر کرد به تبصره 8 و در واقع منابع و مصارفش وارد تبصره 8 شد. معمولا ما کسری داریم در بحث منابع هدفمندی، به خصوص سال 1402 که حالا در بودجه منابعی از طریق صادرات بنزین در نظر گرفته شده بود بله. ولی عملا برعکس شد و ما نیازمند واردات هم شدیم. یک کسری حدود 136 هزار میلیارد تومانی تخمین زده شد برای این موضوع. بودجه‌ای که تعیین شده بود حدوداً 636 هزار میلیارد تومان بود و پیشبینی دولت این بود که حدود 500 همت از این رقم محقق میشه در عمل، که یه چیز حدود 78% میشه رقمش. در حال حاضر دولت کماف سابق و مانند سالهای گذشته هم که این تبصره کم میابود و منابع رو از طریق اوراق و سایر اعتبارات بانکی تامین میکرد، به نظر میسه همین اتفاق افتاده و دولت به این سمت رفته که حالا منابع مصارف رو در تبصره 14 به نحوی تراز بکنه. خب یکی از ابزارهای دیگری هم که سازمان برنامه معمولا استفاده میکنه برای اینکه این تراز شدن رو انجام بده اینه که برخی از هزینه ها رو تخصیص نمیده، مثلا هزینه های مربوط به حوزه سرمایه گذاری ها رو ترجیح میده به سرمایه گذاری که بالاخره اون هزینه که باید برای یارانه نقدی پرداخت بشه بالاخره اولویت بندی که انجام میشه اون باشه هست میشه. خب البته اونم تبعاتی داره که ممکن الان هم شاهد تبعاتش هستیم در حوزه سرمایه گذاری حوزه نفت و گاز و انرژی به صورت کلی. و همین در کل به نظر میاد که در واقع بودجه 1402 پروندهش بسته شده. به نسبت سالهای گذشته شاید بتونیم بگیم بهبودهای نسبی وجود داشته، شاید بتونیم به حوزه مالیات و کمتر شدن کسری تراز عملیاتی امیدوار باشیم، ولی خب باید در نهایت در عمل دید که تا پایان 1403 و بعد در تصویر کلی تر بر اساس برنامه هفتم توسعه ما چه نتیجه‌ای خواهیم گرفت و امیدواریم که مانند سالهای گذشته نباشه که وقتی گزارش دیوان محاسبات چه در بودجه سالانه و چه در واژه برنامه های توسعه مطرح میشه ما یه اختلاف قابل توجهی رو با داشته باشی. در واقع برنامه های تعیین شده داشته باشیم.
بسیار خوب، باید منتظر بود و دید در پایان سال 1403 این آمار و ارقام و روند تراز بودجه به کجا میرسه بر اساس پیش بینی های دولت و بودجه نویسی که انجام شده بوده. تجربه سال 1402 به مدد امسالمون 1403 خواهد اومد. متشکر از شما جناب آقای محمد صدرا مقیسه، خبرنگار اقتصادی در حوزه بودجه که با ما همراهی داشتید. به خدا میسپارمتون. خبرنگار اقتصادی و بودجه درباره مهمترین خبرها در این حوزه در سالی که پشت سر گذاشتیم برای ما گفتن. امروز به بحث بودجه 1403 میپردازیم در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. هفته اول بهمن ماه سال قبل بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 5 روز کاری و با برگزاری 10 جلسه علنی به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه 1403 کل کشور پرداختند. با حضور دوست خوبم آقای دکتر احمدی فرد میخوایم به این موضوع بپردازیم، بحث بودجه در سال 1403. سلام به شما، عرض خوش آمدگویی دارم.
سلام آقای مینایی، وقتتون بخیر. خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت همراه هستم با شما. عرض سلام و آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان و شنوندگان امروز شبکه رادیو اقتصاد برنامه اقتصاد در سالی که گذشت در خدمتتون هستم.
درود بر شما. با توجه به اینکه آقای احمدی فر سال 1403 اولین سال اجرای برنامه هفتم هست، یکی از تمایزهای برنامه هفتم نسبت به برنامه قبل توجه به تأمین مالیه، یعنی رشد، یعنی در اصول مختلف برنامه هفتم راهکارهای مختلفی رو برای جذب منابع مالی و تحقق رشد اقتصادی 8% پیش بینی شده. آیا این بودجه 1403 با هدف رشد اقتصادی 8% برنامه هفتم فکر می‌کنید سازگار هست یا نه؟
بله، بسیار عالی. بودجه هر سال برنامه دولت برای اون یک سال رو در واقع نشون میده و ما بودجه رو یک برنامه کوتاه مدت میبینیم. برنامه هفتم توسعه 5 سال طول میکشه و اجرای اون نیازمند این برنامه‌های کوتاه مدتی است که دولت باید مد نظر خودش قرار بده.
سال به سال تعریف میشه. بله.
به نظر میاد که بودجه 1403 در راستای برنامه هفتم توسعه قرار گرفته. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که دلایلش به چه صورتی هست. اینکه در سال‌های پیش رو آیا همین همراستایی در بودجه‌های سال‌های پیش رو هم لحاظ میشه یا خیر، و اینکه چقدر بودجه میتونه کمک بکنه به تحقق رشد مد نظر دولت، رشدی که در برنامه هفتم توسعه دیده شده، رشد 8%، بحث دیگری است که امیدوارم این اتفاق رقم بخوره با بودجه‌ای که دیده شده و بسته شده. اما اگر موافق باشید، برای اینکه ما تفاوت‌های بین بودجه 1402 و 1403 رو
با هم بتونیم کنیم.
آره، بهتر درک کنیم و ببینیم که آیا در راستای برنامه توسعه قرار گرفتیم، حتما باید نگاهی به بودجه سال 1402 داشته باشیم. هرچند آمارهای رسمی و دقیق بیرون نیومده هنوز و انتشار پیدا نکرده، اما میتونیم بگیم که بودجه سال 1402 خیلی متفاوت نبود با بودجه 1401 به لحاظ ساختاری، و حتی بودجه 1403 هم با این که تفاوت‌هایی در اون لحاظ شده بود، اما از نظر ساختاری تفاوتی نداشت. بعد تنها تفاوت اصلی که خیلی هم مهمه اتفاقا هم در بودجه 1402 دیده شد و هم در بودجه 1403، افزایش درآمدهای مالیاتی بود. در بودجه 1402 بیش از 60% این افزایش در واقع شکل گرفت و به نوعی میتونیم بگیم که بودجه سال 1402 خیلی انقباضی بسته شده بود.
بله.
همین انقباضی بودن در بودجه سال 1403 هم وجود داره. افزایش 100% فروش اوراق دولتی و افزایش 60% درآمدهای مالیاتی در واقع تأکیدی است بر این موضوع که بودجه انقباضی بسته شده بودش. در سال 1402 درآمدهای دولت 1157 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که سهم مالیات در درآمدهای بودجه دولت حدوداً 41-42% در نظر گرفته شده بود. و این سهم خیلی زیادی رو به خودش اختصاص داده بود. یک تحولی رو ما در درآمدهای مالیاتی در بودجه شاهد بودیم در سال 1402 و که اثر مثبت اون راهی میلایی در سالهای پیش رو ما شاهد خواهیم بود، به شرط اینکه این روند ادامه پیدا بکنه و بنا هم هست که ادامه دار باشه، چرا که در بودجه سال 1403 هم ما افزایش 50% درآمدهای مالیاتی رو داریم میبینیم که این خودش بیانگر اینه که بودجه داره فاصله میگیره از درآمدهای نفتی و سایر درآمدهایی که برای دولت وجود داشته و تأکید اصلی بودجه در سال 1402 و سال 1403 بر تأمین درآمدهای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی استش. سهم نفت در بودجه 1402 حدوداً 40% دیده شده بود. در واقع سهم صندوق توسعه ملی رو باید بگیم که 40% تعیین شده بود. در سال 1403 هم ما همین روند رو شاهد هستیم. یکی از مواردی که همیشه در بودجه مهم بوده، چه در بودجه سالهای گذشته 1400 401 و 402 403 و در سالهای آینده مورد توجه قرار میگیره، بحث فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت هست که قرار بود، ما تقریبا یک دهه هست قرار بر این بوده که کاهش پیدا بکنه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، و باید بگیم که خوشبختانه در سالهای اخیر این وابستگی کاهش پیدا کرده. در سال 1401 درآمدهای نفتی ما حدوداً 380 همت برای نفت و فناورده‌های نفتی در نظر گرفته شده بود. در سال 1402 منابع حاصل از فروش نفت و فناورده‌های نفتی اگر اشتباه نکنم حدود 600 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. 30% درآمدهای دولت در لایه بودجه توسط فروش نفت و فناورده‌های نفتی در نظر گرفته شده بود و بالا آمارهای رسمی نیومده کماکان، باید ببینیم که آیا محقق شده یا خیر، ولی به نظر این اتفاق رقم خورده. در مورد درآمدهای مالیاتی هم ما میتونیم بگیم که تحقق 100% درآمدهای مالیاتی در بودجه 1402 رو شاهد بودیم. با توجه به همین اتفاقی که در بودجه 1402 و تحقق درآمدهای مالیاتی رخ داد، برای بودجه 1403 ما شاهد یک جهش درآمدهای مالیاتی در بودجه هستیم و امیدواریم که بتونیم این رو محقق کنیم بدون اینکه فشاری بر بخش تولید، بخش اصناف ما به لحاظ مالیاتی و هزینه‌های مربوطه در واقع ایجاد بشه.
بسیار عالی. از صندوق توسعه ملی گفتین آقای احمدی فرگرامی، یادم اومد این بحث رو بگم، بحث منابع پایدار، اتکای بودجه امسال به منابع پایدار و جدا شدن تدریجی از درآمدهای نفتی شاید مهمترین بخش اصلاح ساختاری در بودجه بوده. درآمدهای نفتی متعلق به نسل‌های آینده هست و میباید که درآمد این بخش به سمت صندوق توسعه ملی هدایت بشه، اتفاقی که انشاءالله امسال در بودجه 1403 رقم بخوره و در سالهای بعد هم این تجربه رو به همراه داشته باشیم ادامه دار بشه.
امیدواریم که رنگش پررنگتر بشه در سال 1403. میتونیم بگیم که در سال 1402 عملا سهم صندوق توسعه از صادرات نفت متناسب نبود با آنچه که اتفاق افتاد. آره، امیدواریم که اتفاقات بهتری رخ بده و ما به اون درآمد پایداری که مد نظرمون هست در واقع دست پیدا بکنیم و سهم صندوق توسعه ملی رو آنگونه که در قانون دیده شده پرداخت بکنیم، چرا که منابع اون کاملا مشخصه و قرار هست در کدوم راستا هم صرف بشه کاملا مشخصه که عملا خرج هزینه های عمومی و جاری دولت ها نشه.
این نکته رو بگم و بریم به سراغ گفتگوی کارشناسی برنامه امروز که در بودجه امسال کشور کل منابع عمومی نسبت به بودجه سال گذشته حدود 18% افزایش پیدا کرده و بیش از 60% منابع بودجه با درآمدها و تنها 26% اون با فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تراز میشه. بخش اصلی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به فروش نفت و گاز و میعانات برمی‌گرده که نسبت به سال قبل کاهش حدود 4% رو داشته، یعنی حرکت دولت به سمت درآمدهای پایدار. اقتصاد در سالی که گذشت رو میشنوین در 12 روز از فروردین ماه و 13 برنامه اون همراه لحظات شما هستیم. در خصوص بودجه گفتگو خواهیم کرد تا لحظات دیگر با جناب آقای همت قلی‌زاده کارشناس بودجه. با ما همراه باشید.